بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر مبارك باشد. بحث ما در این است که میدانیم چیزی واجب است، اما نمیدونیم واجب نفسیه یا واجب غیریه. عرض کردیم در دو مقام باید بحث کرد، یکی مقتضای ادله لفظیه چیست، مقتضای ادله اجتهادیه و اصول لفظیه چیست، یکی دیگر هم مقتضای اصول عملیه. اصول لفظیه را خواندیم اگر خاطرتون باشد، و ما به این نتیجه رسیدیم که اگر مولا امر کند، از نظر تلقی عرف امر امر نفسی است. امر نفسی بیان زائد نمیخواد، در حالی که امر غیری بیان زائد میخواد. هرچند از نظر عقل هر دو بیان زائد میخواد، یکی قید لنفسه دیگری قید لغیره، اما از نظر عرف همین که مولا امر کرد، متلقای عرف این است که واجب نفسی نوکر واجب دیگر نیست. البته آقایون هم ادله دیگری داشتن، ولی غالبا اون ادله را ما نپذیرفتیم. حالا اگر کسی بگد ادله لفظیه بنده را قانع نکرد، قهرا نوبت میرسد به اصول عملیه. مقتضای اصول عملیه چیست؟ اذا دار امر واجبن بین کونه واجباً نفسیاً او واجباً غیریاً. مقتضای اصول عملیه چیست؟ استصحاب، براءت، تخییر، اشتغال. مرحوم کفای این مسئله را در آخر عنوان کرده است در ضمن دو سطر. من دو سطر را میخونم، شما یادداشت کنید. هم بیان من خودش کافیه و هم عبارت ایشون هم حل میشه. آقایان یادداشت بفرمایید. مرحوم کفایه اعلی الله مقامه، صاحب کفایه، این مسئله را که اگر دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد و نوبت به اصول عملی رسید چیست؟ می‌فرماید که هازا یادداشت کنید، اذا کان هناک اطلاق، هازا اذا کان هناک اطلاق، یعنی ادله لفظی، و اما اذا لم یکن که بحث ماست که ادله لفظیه نیست، فلا بد من الاتیان فی ما اذا کان تکلیف بما احتمل کونه شرطاً له فعلياً للعلم بوجوبه فعلاً. تا اینجا یه شقه، یه سرخط. و این لم یعلم، به معذرت میخوام، نه، و این لم یعلم جهت و وجوبه، تا اینجا یه شق، و الا این سرخط بگیم، فلا لسیرورت شکه فیه بدویین کما لا یخفا. تمام بحث ما مربوط به این دو سطر ایشانه. اونجا که سرخط آمدید یک فرعه، سرخط دوم دو تا فرع در اونجا هست. حالا از خارج بحث میکنیم، بعدن خود شما عبارت را هم تطبیق میکنید. البته شأن آقایان بالاتر از آن است که کفاگر معنا کنیم. جمله مفهوم نیست. برنگو آقای زاره، مگر برنگو را چه رقم نصب کردن؟ آقا جون قبلن این برنگو را درست کنید. اون که هیچ بابا، اون التماس و دعاست. حالا عبارت ها که نوشتی، حتی عبارت ها هم نامفهومه. حالا امتحان کنیم ببینیم باز همطوره؟ باز نامفهومه؟ بهتره؟ حالا یادداشت بفرمایید. هازا اذا کان هناک اطلاق و اما اذا لم یکن فلا بد من الاتیان به فیما اذا کان التکریف بما احتمل کونه شرطا له فعلیا للعلم بوجوبه فعلا و این لم یعلم جهت وجوبه و الا فلا لسیرورت شک فیه بدویان. خب شأن آقایان بالاتر از آن است که ما کفایه را بگیم، ولی چنین عبارت نامفهومی است، گفتم هم کفایه را بیاریم، عبارتش را عرض کنیم، در اطرافش بحث کنیم. حالا فرض ما در جایی است که ادله لفظیه برای ما قانع کننده نیست که آیا این واجب غیریه یا واجب نفسی است. قهرن نوبت میرسد به اصول عملیه. در اینجا مرحوم کفایه سه صورت مطرح میکنند. از صورت الاولا این است که یقین داریم چیزی که احتمال میدیم وضوع مقدمه اون باشد، یقین به وجوب اون داریم. دو مرتبه یقین داریم به وجوب چیزی که احتمال میدیم وضوع مقدمه اون باشد. مثلا مثالی که من میزنم غیر مثالی است که آقای نائینی یا حضرت امام، حتی ما هم دوره های قبل اون مثال بزدیم. این مثال بهتره. فعلا نماز میتی را من باید بخوانم و یقین دارم که وضوعی بر من واجبه. احتمال میدم نذر کردم واجب باشه، احتمالم میدم نه، وجوبش مقدمه نماز میت باشه. نماز میت هم الان واجب، میتش در برابر ما، میخوام نماز بخوانیم، یقین دارم بر من وجوبی هست، یه وضوع باید بگیرم، یا وجوب نفسی نذر کردم یا وجوب غیری برای صلات. اونی که احتمال میدم این مقدمه اون باشد، اون فعلی الوجوبه. این یک صورت. صورت دوم، اونی که احتمال میدهم مقدمه اون باشد، مشکوک الوجوبه. سوم، اونی که احتمال میدم وضوع مقدمه اون باشد، قطعاً واجب نیست. پس سه صورت را مسلط شدیم. وضوع را می سنجم به چیزی که احتمال میدم وضوع مقدمه اون باشد. گاهی اون وجوبش فعلیه، یک. گاهی وجوبش مشکوکه، گاهی وجوبش قطعیست، قطعاً واجب نیست، قطعی العدمه. هر سه صورت در کفایه هست. صورت اول در اون بخش اوله، دو صورت دیگر در اون بخش دوم. چه شد؟ بر هر سه صورت مسدد شدیم. شک دارم که آیا وضوع واجب نفسیه یا واجب غیری. این را می سنجیم به اونی که احتمال میدم وضوع مقدمه اون باشد. اون گاهی وجوبش قطعیه، گاهی وجوبش مشکوکه، گاهی عدمش قطعیه. پس هر سه صورت را میخونیم. اما صورت الاولا، فرض کنیم نماز میتی را باید بخوانم، نمیدونم وضوع برای من واجب نفسیه، نذر کردم وضوع بگیرم، یا خیر واجب غیری مقدمه صلات میته. کفایه در اینجا یه عبارتی دارد، خوبه اما ناقصه. میگه حتما من باید وضوع بگیرم. چرا؟ علم تفسیری دارم که وضوع واجبه، یا فی نفسه واجبه و یا مقدمه نمازه. میگه یقین دارم که باید وضوع بگیرم، اما وجوب وضوع برای من قطعیه، فی نفسه او لغیره. اشکالی که به کفایه داریم، میگیم این عبارت شما ناقصه، بس در این نیست که من بگیرم یا نگیرم. خب معلومه حتما باید وضوع بگیرم. بس در این است که اگر واجب نفسی باشد، هم میتونم قبل از نماز میت بگیرم، هم بعد. اما اگر واجب غیری باشد، حتما باید قبل از نماز میت وضوع بگیرم. بس در اینه. و الا در این که میفرمایید حتما باید من وضوع بگیرم، این جای شک نیست. هر طلبه میدوند که وضوع واجبه، اما نفسن و اما غیرن. انما الکلام اینه، اگر نفسی باشد در هر دو حالت میتونم وضوع بگیرم، قبل بعد. اما اگر غیری باشد، حتما باید کی وضوع بگیرم؟ قبل وضوع بگیرم. در اینجا حکم عقل چیست؟ بفرمایید با هم بحث کنیم. در اینجا حکم عقل چیست؟ آقای همدانی نگاه نکن، جواب بگو. در اینجا حکم عقل چیست؟ عقل میگه حتما قبل از نماز وضو بگیر. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. اگر قبل وضو بگیری امتثالتون قطعیه، خواه واجب نفسی باشد خواه واجب غیری. اما اگر بعد وضو بگیری نفسی باشد امتثال هست، اما اگر غیری باشد امتثال نیست. عقل میگه حتما باید قبلن وضو بگیری که در هر دو حالت امتثال حاصل شده باشد. نفسی باشد گرفتی، غیری باشد صحیحه. اما اگر بعد از نماز وضو بگیری نفسی باشد کافی هست، اما غیری باشد کافی نیست. کفایه این یادش رفته. کفایه فقط میگه حتما وضو بگیرد، میگم جای بحثی نیست. بحث این است که چرقم بگیرد. اشتغال یقینی میگه طوری بگیر که بنابر هر دو احتمال امتثال کرده باشی. اگر قبل از نماز وضو بگیرم بنابر هر دو احتمال امتثال کرده ام، خواه نفسی باشد خواه غیری باشد. اما اگر بعد از نماز وضو بگیرم علن نفسی امتثال هست، اما علن غیری امتثال نیست. عبارت کفایه را بخونم ببینید نقصش در کجاست. ملاحظه بفرمایید. و اما اذا لم یکن فلا بد من الاتیان به، همین میگه فیما اذا کان تکریف بی محکم لکونه شرکن له فعلیان. چرا بیاریم للعلم به وجوبه فعلا؟ علم دارم واجبه ولو جهت وجوبش نمیدونم. میگه این کافی نیست، آوردن مسلمه، بس در محلش اینه بگو. بگو حتما بگر قبل از نماز بیاریم تا بنابر هر دو احتمال امتثال شده باشه. اما اگر بعد از نماز بیاریم علاوه این امتثال هست اگر نفسی باشه، اما اگر غیری باشد امتثال نیست. مرحوم آیت الله نائینی در اینجا اشکال کرده، گفته نه، آوردن وضو واجب نیست، گرفتن وضو واجب نیست، حتی نرسیده به اون مسئله که قبل بیارد یا بعد. یه اصلا آوردنش لازم نیست. چرا؟ زیرا بازگشت شک ما، مرجع شک ما بر این است که آیا نماز میت مقید به وضو هست یا مقید به وضو نیست. بگیم اصل این است که مقید به وضو نیست. شک داریم که آیا نماز میت مقید به وضو هست یا مقید به وضو نیست. چه میکنیم؟ براءت جاری میکنیم، بگیم اصل این است که نماز میت مقید به وجوب نیست، پس وجوب غیری را قیچی کردیم. قهرن وجوب نفسی هم میشود مشکوک الوجوب، و به تعبیر آقایان علم اجمالی منحل میشود. چرا؟ در وجوب غیری براءت جاری کردیم، قهرن اون طرف هم میشود مشکوک الوجوب. هر موقع علم اجمالی داشته باشیم در یک طرف اصل جاری کنیم اون طرف هم میشود مشکوک الوجوب. حضرت نائینی میفرماید وضو گرفتن لازم نیست. چرا؟ میگد من علم اجمالی را منحل میکنم. چرا؟ شک دارم که آیا نماز میت قیچی میکنم، قهرن
وجوب غیریش، وجوب غیریش نابود می شود. موقع شک دارم که آیا واجب نفسی هم هست یا نه، این هم می شود شک بدوی. اون طرف را با براءت قیچی می کنم، این طرف هم می شود شک بدوی. خیلی این فرمایش از استاد بزرگی مثل مرحوم نائینی بعیده. چرا؟ آقا در اطراف علم اجمالی که اصل جاری نمی کنند، اصل مال شبهات بدویه است. علم اجمالی دارن که وضو یا واجب نفسیه یا واجب غیری. علم تفصیلی به وجوب دارم، قایت ما فی الباب جهت وجوب را نمیدونم نفسیه یا غیری. شما در اینجا به وسیله اصول بگید وضو براتون واجب نیست. چرا؟ بگید نسبت به غیری براءت جاری میکنم، شک دارم که آیا متعلق نماز میت مقید به وضو هست یا نه. با مقراض براءت وجوب وضو را قیچی میکنم. اون طرف میشود مشکوک الوجوب، اون طرف هم براءت. اصلا در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیکنم. بله، عرض کردم خدمتتون که آقای همدانی یه نکته خوبی گفت، جبران ما گذشته را کرد، گذشته گاهی اشکالاتش خیلی درجه بالایی نداشت، حالا درجه بالا داره. ایشون میگد، مرحوم نائینی میگد که با رفع وجوب غیری ثابت میکنه واجب نفسیه. این هم اصل مثبته. اصل مثبت کدومه؟ به وسیله اصل شرعی امر عقلی را ثابت کنیم، به وسیله استصحاب امر عقلی را ثابت کنیم. اون هم درست نیست. کسی استصحاب کند زید 10 ساله بود گم شده، حالا استصحاب کنیم که 10 ساله، پس بگیم الان ملتحی است و ریش در آورده. همه تون میگید این اصل مثبت. عقل میگد اگر واجب غیری نیست پس، عقل میگد اگر واجب غیری نیست پس واجب نفسیه. چرا؟ چون اگر احد الضدین منتفی شد، ضد دیگر قهرا جانشین آن میشه. ملتفت اشکالتون خوب بود ولی به جواب ملتفت نشدید. مرحوم نائینی میخواد بگد که ما با مقراض براءت غیری بودن را قیچی میکنیم، قهرن نفسی ثابت میشه. نفسی که شد قبلی بگیر یا بعد، میگیم این اصل مثبته. چرا؟ عقل میگد اگر احد و زده نیست قهرن ضد دیگر هست. لباس من نمیدونم سفید است یا مشکی، اگر با اصل مشکی بودن را نفی کردیم ثابت نمی کند که انه ابیض. چرا؟ این از لوازم عقلیه است، استصحاب لوازم شرعیه را. دو مرتبه این فرع را از اول تا آخر بگم در چند جمله. یک، بس در جاییست که محتمل المقدمیه وجوب فعلی دارد نماز میت. وضو نمیدونم یا واجب نفسیه یا واجب غیری، کفایه گاه باید حتما وضو را بیاوری. در جواب گفتیم آوردن وضو محل بحث نیست، محل بحث این است که قبل بیاریم یا بعد. اگر نفسی باشد قبل و بعد فرق نمی کنه، اما اگر غیری باشد حتما باید قبل بیاریم. عقل چه میگد؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی. برای اینکه بنابر هر دو احتمال امتثال کنه قبل بیار. که اگر نفسی باشد درسته، غیری هم باشد درسته، بعد نیار اگر بعد بیاری، نفسی باشد درسته، غیری باشد درست نیست. بعد حرف نائنی را نقل کردیم. آقای نائنی میگه ما شک داریم که آیا نماز میت مقید به وجوب وضوع هست یا نیست. با مقراض براءت قیچی میکنه میگم اصل این است که نماز میت مقید به وضوع نیست. نفیه اگر مسافره گفتی نفیه وجوب غیری میکنیم، قهرن ثابت میشود واجب نفسی. اگر واجب نفسی شد دیگه فرق نمی کند قبل بیار یا بعد. در جواب گفتیم اولا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی کند، این اولا. ثانیاً این اصل شما مثبته، عقل میگد اگر واجب غیری نیست پس واجب نفسیه. وجوب نفسی از لوازم نفی وجوب غیری است و آقایان در استصحاب گفتن لوازم عقل یک استصحاب حجت نیست. از اول تا آخر این فرق گفتیم. مطلب کفایه یک، اشکال ما به کفایه که کافی نیست. سه، اشتغال یقینی، براءت یقینی حتما اول بیار بنابر هر دو احتمال امتثال. حرف نائلی گفت ما وجوب غیری را قیچی میکنیم، قهرن ثابت میشود وجوب نفسی. حالا که واجب نفسیه فرق نمیکند اول بیار یا آخر. در جواب دو تا اشکال، یک، اولا در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، ثانیاً این اصل شما مثبت. الفرع الثانی، فرع ثانی همان فرع اوله، اما اونی که احتمال میدیم وضوع مقدمه اون باشد اون محتمل الوجوبه، مثل قبلی نیست. قبلی قطعی الوجوب بود، نماز میت قطعی الوجوب بود، نه اینجا محتمل الوجوبه. مثال بزنیم، فرض کنید یک زنی است خون میبیند، نمیدوند خون حیض است یا خون استحاضه. اگر حیض باشد نماز واجب نیست، استحاضه باشد نماز واجبه. از این طرف هم یقین دارد که وضوع برش واجبه، ولی نمیدوند هل هوه واجب نفسی رو نذر کرده یا نخی مقدمه نماز است که محتمل الوجوبه. لوکان حائزن واجب نیست، لوکان مستحاضه واجب. اینجا را چه باید کرد؟ و الا اینجا سرازیر میشه به این شعر. پس فرع دوم با فرع اول یکی شد. فرع اول محتمل ذل مقدمه وجوب قطعی دارد، ولی در اینجا نماز وجوبش مشکوکه. اینجا چه کنیم؟ اینجا من میدونم که یه وضوع برای من واجب هست، اما نمیدونم فی نفسه واجبه، عرض کنم خدمت که مقدمه نماز است که مشکوک الوجوبه. آیا آخوند میفرماید در اینجا آوردن وضوع واجب نیست؟ چرا؟ علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی در اولی منجز بود، یا فی حد نفسه واجب بود یا مقدمه نماز واجب بود، ولی در اینجا یک طرف منجز هست اما طرف دیگر منجز نیست. کدام طرف منجزه؟ اگر واجب نفسی باشد منجزه، اما اگر واجب غیری باشد منجز نیست. چرا؟ شک دارم که آیا نماز بر این زن واجب هست یا واجب نیست. قانون کلیس علم اجمالی در صورتی منجز است که علی کل تقدیرین تکلیف آور باشد. یادداشت کنید، یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی، یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف، محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین. آقای خرم آباده نتونست بنویسه. یشترط فی تنجیز علم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین. بگید قال رسول الله، قال علیون، یا قال ابو هریره، یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین. در اولی این قاعده بود، وضوء واجب بود، نفسی باشد واجب بود، غیری باشد واجب بود، چون نماز میت برای ما واجب بود. اما در اینجا علی فرض محدث تکلیف هست، اگر واجب نفسی باشد هیچ هست، اما اگر واجب غیری باشد نفسو واجب نیست. چرا؟ چون زن نمیدوند که حائض است یا مستحاضه. بنابراین علم اجمالی در اینجا منجز نیست. قهرن دیگه به دومه نوبت نمیرسه. دومه کدوم؟ قبل یا بعد؟ این در اولی بود بگفتیم قبل یا بعد، اینجا اصلا به دومی نوبت نمیرسد. وضوع واجب نیست. از صورت سالسه، از صورت سالسه جایی که اون نماز عدم وجوبش قطعی باشد، عدم وجوبش قطعی باشه. مثال بزنید، مثال بزنید. حائض نگید این دومی ها، نه، در دومی نمیدونست حائضه یا مستحاضه، ولذا نماز وجوبش مشکوک بود. ولی در سومی یقین دارد حائضه، اما نسبت به وضوع احتمال میدهد که وجوب نفسی باشد، احتمال دارد وجوب غیری. قطعاً در اینجا هم آوردن وضوع واجب نیست. چرا؟ لعدم تنجیز العلم الاجمالی، لأنه یشترط بگو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین. اینجا اگر واجب نفسی باشد، بله محدثه، اما اگر واجب غیری باشد چطور؟ نه، محدث تکلیف نیست، چون زن میداند حائض است و نماز بر حائض حرام. عبارت کفایه را بخونید با هم، ببینید حل شد یا حل نشد. دقت کنید نوشتتون. و اما اذا لم یکن اطلاقون، صورت اولا فلا بد من الاتیان به اذا کانت تکلیف بمحتمل، نماز میگید کون الوضوء شرطا له فعلیا. اینجا باید حتما آورد. چرا؟ للعلم بوجوبه فعلا. اینجا کفایه عبارتش ناقص بود، آوردن جای بحث نیست. محل این بود که قبل یا بعد، گفتیم قبل بیاره. و الا و ان لم یعلم جهت وجوبه، باید بیاره. و الا در اینجا هر دو شق هست، و الا در این الا باید هر دو شق را داخل کنیم. الا اگر علم به وجوب نداریم، گاهی شک در وجوب داریم، می شود دومی، گاهی یقین به عدم وجوب داریم میشود سومی. و الا در اون کلمه الا یعنی و ان لم یعلم به وجوبه این دو صورت دارد، گاهی شاکه مثل دومی که نمیدوند حائز است یا مستحاضه، یا یقین به عدم دارد جایی که یقین دارد که حائزه. در این دوتا آوردن واجب نیست، دیگه نوبت به دومی نمیرسد که قبل بیاره یا بعد. آقایان میگفتن هی مثال بزنید مثال بزنید این مثال ها. خب اشکالی که دیگه ندارید، هر سه صورت رو حفظ کردی آقای پاکستانی ها، حفظ کردی. در صورت اولا یقین به وجوب نماز داره، در صورت دوم شک داره، در صورت سوم علم به عدم داره، در اولی بیارد و قبل، در دومی و سومی آوردن وضو واجب نیست. چرا؟ علم اجمالی منجز نیست، لأنه بشترتو فی تنجیز لعلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیر. تمام. تذنیبان، میرسیم به تذنیبان. تذنیب به از زنب مشتق، زنب دم، تذنیبان دنباله مطلبه. آیا بر واجب غیری ثواب میدهد یا نمیدهد؟ کسی وضو میگیرد آیا ثواب دارد یا نه؟ کسی میرد در مسجد نماز بخواند، آیا برای این قدم هایی که برمیدارد ثواب دارد یا نه؟ این بحث ما بحث اصولی نیست، بحث کلامی، در علم کلام را بحث میکنند که آیا ثواب مال واجب نفسیه مثل نماز، یا چیزهایی که مقدمه نمازه اون هم ثواب دارد. ما اگر بخواهیم این مسئله را بشکافیم باید بریم علم کلام ببینیم ثواب عقاب چگونه است. در باره ثواب عقاب سه نظر هست. نظر اول، ثواب عقاب جنبه تکوینی دارد، جعلی نیست، جنبه تکوینی دارد. همینطوری که آتش می سوزاند، این نماز اثر تکوینیش در روز قیامت نوره. دروغ گفتن اثر تکوینیش در روز قیامت زنجیر بر زبانه. بگیم ثواب عقاب جنبه تکوینی دارد و قائلان به تکوین هم سه نظر دارند. اونها که میگن ثواب عقاب تکوینیه سه نظر دارند. دو، ثواب عقاب تکوینی نیست، قرار داده، جعلیه، خدا قرار داده. کما اینکه متشرعه میگن قرار دادیگه. چطور اجیر قرار دادیگه؟ یه نفر از صبح تا غروب خانه شما کار میکنه، بگید این مبلغ ثواب عقاب جعلی و قانونیه، خدا قرار داده. اونها که میگن جعلیه این هم دو گروه هست، گاه میگن استحقاقه، گاهی میگن تفضله، یا هوش خوابی، گاهی میگن استحقاقه، گاهی میگن چی آقا؟ تفضله. استحقاق یعنی چه؟ یعنی اگر خدا ندهد ظلم کرده. تفضل میگن نه بابا، اگرم ثواب ندهد ظلم نکرده. تفضل من الله تبارک و تعالی. سارت الاقوال و سلاسه، یک از ثواب و العقاب تکوینیان، دو از ثواب و العقاب جعلیان اما استحقاقن، سه از ثواب و العقاب جعلیان من باب تفضل. تکوینی ها سه قولی هست، جعلی ها هم دو قولی هست، گاهی میگن بالاستحقاق، گاهی میگن بالتفضل. حالا انشاءالله فردا این بحث را ادامه میدهیم انشاءالله.